خب دوستان عزیز دعوتو میکنم امشب هم افتخار به ما بدید و در حجره ما باشید که موضوع حجره امشب ما قاچاق لوازم خانگی از پیشگیری تا مبارزه هست.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه حجره. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 24 با شما همراه خواهم بود. پیش از آغاز برنامه و اشاره به موضوع برنامه، مراتب تسلیت همکارانم و من رو بپذیرید به مناسبت این زایعه دردناک، سقوط هواپیمای مسافری و جان باختن جمع قابل توجهی از هموطنانمون. زبان قاصر از ابراز تسلیت و همدردی، اما به این بسنده کنیم و همین رو از ما بپذیرید انشاءالله. در برنامه امشب حجره میخواییم به موضوع قاچاق لوازم خانگی بپردازیم، بحث مبارزه یا بحث پیشگیری. با ما همراه باشید. خب خیلی از کارشناسان میگن قاچاق معلول نیازه، یعنی این که چه وقت قاچاق اتفاق میفته؟ زمانی که بازاری وجود داشته باشه براش. فقط هم لوازم خانگی نیست، هر چیزی که قاچاق میشه در کشور یه نیازی رو مرتفع میکنه که قاچاق میشه، وگرنه ریسک و خطر قاچاق رو کسی که این کالا رو میاره و غیر قانونی وارد کشور میکنه، به هر طریق از لوازم خانگیش بگیر تا حتی مواد مخدر. چرا این ریسکو میکنه؟ چون سود توشه. تو حوزه مواد مخدر کشور توسعه یافته اومدن رابطه سود و مصرف رو کم کردن. یعنی چی؟ یعنی گفتن چرا مواد مخدر میاد تو کشور فروش میره؟ چون سود داره. حالا اگر ما خودمون مواد مخدر رو بیایم توزیع کنیم، نه به اون شکلی که مواد مخدر هست، مثلا به جای تریاکی که میاد شربت متادون بدیم که ممکنه اون نشئه‌گی رو داشته باشه اما اون درگیری تریاک رو برای یه شخص مصرف کننده نداشته باشه. اگه این کارو بکنیم، شخصی که معتاد اینو مصرف میکنه وابستگیش کم 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 میشه، در این حال هزینه هم نمیکنه برای مواد مخدر. خب دیگه چه دلیل داره بره تریاک بخره؟ قاچاقچی هم وقتی میبینه که سودی نداره دیگه قاچاق نمیاره. این موضوع تو همه کالاهای قاچاق میتونه تعریف شه. اگر ما بتونیم رابطه سود با قاچاق از بین ببریم، سود با مصرف اگه بتونیم از بین ببریم، قاعدتاً قاچاق کاهش پیدا خواهد کرد. اما آیا چون این چیزی اصلاً شدنی است؟ تو خبرها اومده بود که روزانه 1000 کانتینر لوازم خانگی از 1000 تا 3000 کانتینر از مرزهای مختلف وارد کشور میشه. حالا انهای مختلفی رو هم مطرح کردم به این معنا که مثلا کانتینر وارد میشه آب معدنی، پر آب معدنی، بعد در میانه این کانتینر هم لوازم خانگی قاچاق وارد کشور میشه. علتش چیه؟ برخی کارشناسان معتقدن که ممنوعیت واردات لوازم خانگی به قاچاق دامن زد. یعنی چی؟ یعنی این که ما اومدیم ممنوع کردیم، به جای اینکه بیایم تعرفه بذاریم، یه تعرفه بالایی براش بذاریم که هزینه ببره واردات رو، که اگه تعرفه میذاشتیم باز بهتر و منطقی تر بود، اومدیم ممنوع کردیم. در داخل همین توان برای تولید یا نبود، یا اگر بود اونقدری که لوازم خانگی وارداتی میتونست تاثیرگذار باشه نتونست فضا رو پر کنه. این برخلاف نظر تولید کننده هاست که سالیان متمادی آرزو میکردن، میگفتن آقا اگر واردات لوازم خانگی در کشور ما اتفاق نیفته، ما به طور کامل میتونیم پوشش بدیم، هیچ مشکلی هم نداریم. اما به محض اینکه ممنوع شد، دیدیم که این اتفاق نیفتاد. نه تنها این اتفاق نیفتاد که بدتر شد، یعنی لوازم خانگی قیمتش افزایش پیدا کرد، به طوری که بعضی از فعالان نظام توزیعی در حوزه لوازم خانگی معتقدن که اگر قاچاق نبود، تولید کننده های داخل پوست مردم رو میکندن. ما شاهد بودیم که این پوست کندن از مردم اتفاق افتاد در کشور ما. خب حالا توی همچین شرایطی ما بایستی از قاچاقچی تجلیل کنیم، بریم باش مبارزه کنیم، چیکار کنیم که پیشگیری بشه تو این زمینه؟ چون بالاخره وقتی یه نفر کالای قاچاقو میخره، به این موضوع فکر میکنه که خب این ارزونتر از کالای داخلی است، در این حال برندش هم برندش که نشون میده کیفیت بالایی داره، در حالی که اینطور نیست. خیلی از لوازم خانگی داخلی تولید میشه در جاهایی که استاندارد نداره، میره حتی برند خارجی روش میخوره، دوباره برمیگرده داخل کشور به اسم کالای قاچاق فروخته میشه. خب توی همچین شرایطی یه شهروندی میره یک مثلا ماشین لباسشویی خارجی میخره، میاره، میبینه گارانتی هم داره، اما گارانتی یا جعلیه یا یه جوری طراحی شده که اصلا خدمتی یا سرویسی ارائه نمیشه. خب توی همچین شرایطی مردم دو سر باخت میشن، یعنی هم پولو میپردازه، ممکنه کمتر پرداخته باشه، اما ضرر میکنه چون هیچ خدمات پس از فروشی بهش ارائه نمیشه. توی همچین حلقه ای یا یک دوری که مردم درگیر اون هستن، میخوایم امشب بگیم که برای قاچاق با چیکار کنیم، چطور مبارزه کنیم وقتی تصمیم غلط مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی به عنوان یکی از ممنوعیت ها خود به خود دامن زده به قاچاق. حالا ما چیکار کنیم؟ آب بذاریم تو هاون زرد زرد بکوبیم؟ چیکار باید بکنیم؟ چطور میشه مبارزه کرد؟ میدونم این بحث دو ساعته امشب، البته امیدوارم راه به جایی ببره. من که خیلی چشمم آب نمیخوره که با یه همچین فضایی که الان وجود داره و یه همچین تصمیمی که الان مدتیست گرفته شده، کمکی به مقابله با قاچاق نمیشه کرد. اما به هر حال میگه آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. من مهمانان محترم برنامه رو خدمتون معرفی خواهم کرد با یک فاصله کوتاه از همکارانم. جناب آقای محمد رضا شهیدی، دبیر محترم انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری، جناب آقای سعید عباسی، کارشناس محترم سامانه جامع گارانتی یا خدمات پس از فروش، و جناب آقای علیرضا پورجعفری، کارشناس محترم اقتصاد و همکار رسانه‌ای ما، سه میهمانی هستند که در استودیو حضور دارن و تلفنی هم سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی خط ارتباطی مون خواهیم بود. دکتر دهخانی نیا ان شاءالله در ادامه با ایشون هم سلام علیکی خواهیم کرد. هنوز ارتباط البته برقرار نشده با دهخانی نیا. آقای شهیدی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت، حوادث سلسله وار اخیر، خصوصا حادثه فاجعه انسانی صعود هواپیما، یه نقطه‌ای به صحبت حضرت
شما ندارم. من با همه سلام علیک میکنم، بعد صحبت شما رو میشنوم. آقای عباسی خدمت جناب علی خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همکاران عزیز و همه شنوندگانی که هم اکنون صدای ما رو میشنون. بندم این اتفاقات اخیر رو به نوبه خودم به همه عزیزان تسلیت میگم، مخصوصا خانواده‌های بازماندگان. ان شاءالله خدا صبر عطا کنه به ایشون، به این خانواده ها که واقعا داغ عظیمی رو دارن سپری میکنن. در خدمت.
خیلی متشکرم جناب پورجعفری، خدمت جناب علی خوش آمد میگم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم این زایعه اسفبار و شهادت سردار رشید سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035، میتونید درباره موضوع برنامه به این سامانه پیامک بزنید، نظر کارشناسی بدید و احیانا اگر نظراتی که مهمانان محترم برنامه میدن اگه مورد تاییدتون بود یا مورد نقد شما بود هم میتونید در این باره اظهار نظر بفرمایید و مشارکت کنید در این بحث. خب آقای شهیدی من سوال نپرسم چون شما گفتید نقدی بر عرایض بنده دارید، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون یه موضوع رو فرمودید که مبنا بر اینه که به علت اینکه واردات کالا ممنوع اعلام شده لذا قاچاق تشدید شده.
بله.
این اگر برگردیم به آمارها، فرض کنید سال 96-95 که واردات آزاد بود، من آمار رو خدمت شما بگم، مثلا ما تو حوزه تولید تلویزیون داخل کشور حدود 2 میلیون دستگاه تلویزیون تولید میکردیم. کل واردات قانونی از گمرکات بنابر آمار گمرک حدود 5500 دستگاه بیشتر نبود. یعنی اون زمانی هم که واردات آزاد بود به 1% هم نمی رسید.
واردات قاچاق؟
واردات قانونی
چقدر بود؟
5500 تا بود، یعنی زیر 1%.
سال 96
اگه بمانه سالی بذاریم که سال بالاخره وضعیت اقتصادی ثبات اقتصادی داشت.
بله. این قبل ترزینه بود. بله.
که بعد دیگه 97 این ممنوعیت ایجاد شد.
بله.
پس بحث قاچاق الزامنی نیست که بگیم که رابطه معناداری بین قاچاق کالا و عدم واردات وجود داره.
خب
عوامل و دلایل دیگه‌ای برای این موضوع وجود داره که حالا اگر فرصتی بود من مفصل‌تر خدمت شما عرض می‌کنم، ولی کلیت موضوع اینه که تولید کننده در مقایسه با واردات غیر قانونی که به طور وسیع و گسترده داره انجام میشه، حدود 30% قیمت تمام شدهش آن چیزی که به دولت می‌پردازد. یعنی 30% قیمت تمام شدهش در قالب 4 نوع مالیاتی که پرداخت میکنه، مثلا 9% مالیات ارزش افزوده است. حالا درست اسمن میگن از مصرف کننده میگیریم، ولی عملا تو قیمته. خب قاچاقچی اینو از مصرف کنندهش نمیگیره. مالیات تکلیفی، مالیات بر سود، مالیات بر فروش، از اون بر سود حقوق گمرکی، سود بازرگانی، بیمه است و امثال این پرداختا. ریزش هم مشخصه، حدود 30% قیمت تمام شده ما کالای اون چیزی که به دولت میپردازیم و قاچاقچی هم این هزینه رو نداره. لذا این قسمت که گرون شدن این موضوع، یه عاملش برای اینه که کالای قاچاق چرا ارزون تر میاد، یه عاملش این موضوعه
که 30% ارزون تره.
آره. دومین عاملش که حالا این تقریبا میشه گفت که واقعیتش حاکمیت ملی کشور باید روش کار بکنه، فرض بگیرید ما برندهای معروف کره‌ای در داخل ایران تولید میشد.
بله.
اینها با واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا برقرار کرد رسما از ایران رسمنش یعنی به طور رفتن و کارخونه‌ای که ما هر کدوم 3-4000 نفر کارگر داشت رو به نوعی دچار مشکل کردن، که البته حالا با برندهای جایگزین داریم یه کاری می‌کنیم روی این موضوع. ولی از اون ور اینها واقعا نرفتن، اومدن شکل دیگه رو عوض کردن. استدلالشون هم این بود که ما 20-25 سال زحمت کشیدیم، هزینه کردیم، چند میلیارد دلار خرج فرهنگسازی مردم کردیم که مردم به سمت این برن که کالای خارجی و برند رو بخرن. حالا بحث آقای ترامپ هم یه سال دیگه 5 سال دیگه بالاخره تموم شد، میخواییم دوباره برگرد.
بله.
لذا همون شبکه‌ای که به طور رسمی کار رو میکرد تبدیل شد به شبکه غیر رسمی که کالاش رو به راحتی وارد میکنه. حتی به نوعی این شرکت‌های خارجی، کلمه حالا دامپینگ رو دارم استفاده میکنم، به نوعی تخفیف قائل شدن. یعنی شما الان فرض کنید یه تلویزیون 55 اینچ یه مدل خاص رو تو دبی گرونتر از در تهران است، یعنی برای ایران اومدن تخفیف ویژه گذاشتن که بتونن این بازارشون رو حفظ کنن.
نمیدونم اینکه قاچاق دارن وارد میکنن.
قاچاق دارن وارد میکنن.
یعنی قاچاق وارد میکنن، دامپ هم میکنن.
آره، یعنی قیمت اونور رو خصوصا مثلا بعضیاشون رفتن از پلن از واحد تولیدی مصرشون میارن که مصر بلدی که آفریقاست از قواعد گمرکی ارزونتری برخوردار، حقوق عوارض ترجیحی داره در دنیا قاره آفریقا.
بله.
برای اینکه یه فضا اینجوری هم درست کردن که کالاشون، میگم کالای تو ایرانشون از کالای در دبیشون ارزونتره الان. بله. یعنی شما اگر از اینجا بخرید به دبی ارزونتر برای شما در میاد بعضی از کالا. کشورم حالا به یه نوعیه که حالا دوستان ستاد مبارزم تا توضیح میدن علاوه بر همه زحمتایی که کشیدن واقعا جای تشکر داره، ولی تقریبا آزادسازی قاچاق ما فکر میکنیم اتفاق افتاده. یعنی شما نگاه نمیخواید برید مرز رو ببینید و این حرفا، این نگاهی به خیابون جمهوری داشته باشید، به همین حضور داشته باشید، میبینید مثلا برندهای معروف کره خصوصا یکیشون که حالا نمیدونم تو رسانه ملی میشه گفت یا نه اسمشون، مثلا این به راحتی یک سال داخل تولید نمیشه ولی به راحتی کامل مغازه ها رو پر کرده و دارن مردم میخرن و میفروشن.
خب این دومین علت دیگه،
این دومین علتیه که ما تو این قضیه داریم. بحث علت بعدیش این بود که این فاصله نرخ ارز و ارزی که ما برای قطعات نیاز داریم به مراتب سخت‌تر از ارزی که قاچاقچی میخواد به دست بیاره انجام میشه. یعنی ما گردش پولمون هزینه بیشتری رو داره، بعضی روزا که اصلا ارز نیما گرونتر از ارز بازار آزاده، یعنی بعضی روزا این اتفاق میفته. اون روزا هم که این گرونتر نیست، ما هزینه‌ای که به طور رسمی اینا رو باید منتقل بکنیم به طرف خارجی معمولا یک دو تا واسطه هم باید این ور داشته باشیم اون طرف داشته باشیم تا بتونیم اینا رو تبادل مالی بکنیم، که حالا با این شرط تحریم هم خب شرط سختی قیمت تمام شده حتی دلار ما رو هم بالا میبره. یعنی مثلا ما دلارمون تا میرسه به اونور اگه فرض کن اینجا 13000 تومان باشه اونجا 16000 تومان 17000 تومانه، در حالی که قاچاقچی‌های که دارن کار میکنن معمولا دو سرسود دارن میکنن. یعنی یه کالایی رو دارن از ایران میبرن به جاش یه کالای دیگه رو وارد میکنن، حالا سوخته کالایی که تو ایران ارزون تره، لذا اینا قیمت تمام شده حتی ارزشون هم ارزون تر از قیمت ماست. این چند تا عامل دست به دست هم داده شرایط رو به گونه‌ای جلو برده که ما واقعا در شرایط بد اقتصادی از نظر تولید هستیم. بله. ما ظرفیت تولیدمون کاملا دو برابر مصرفمون ظرفیت تولید نصب شده داریم در حال حاضر.
اما چقدر تولید میکنیم؟
ولی یک سوم ظرفیت داریم تولید میکنیم.
خب یعنی دو سوم نیاز رو ما باید وارد کنیم.
نه
به خاطر شرایط دیگه،
نه ظرفیت نصب شده داریم. فرض کنید مثلا ما تو تلویزیون 1.5 میلیون نیاز کشوره، 4 میلیون ظرفیت نصب شده داریم،
اما چقدر
ولی انقدری که شرایطی که داریم به علت همین مشکلاتی که داریم و خصوصا تامین نقدینگی این موضوع 7000 داره 1 میلیون داریم تولید میکنیم 6700 تاش به صورت قاچاق میاد. این اگه مرزها باز بشه هیچ کی از مرز رسمی قانون نمیاره، چون باید مالیات بده، باید گمرک بده و ما به عنوان تولید کننده اون سالهایی هم که تا 2 سال پیش هم که داشت واردات میشد هیچ مشکلی با واردات قانونی نداشتیم. مشکلمون اینه که وارد کننده قانونی هم همین الان نمیتونه وارد بکنه، یعنی همین الان هم آزاد بشه نمیتونه وارد بکنه، به خاطر قاچاق خیلی به راحتی داره میاد به قیمت ارزان‌تر، اون نمیتونه بره این حقوق وارد رو بپردازه بخواد بیاره. ولی اینکه دچار این مشکل و این موضوع هست.
بسیار خب، الان واردات قطعه هم ممنوعه آقای؟
نه، واردات قطعه آزاده. واردات قطعه ولی از طریق ارز نیمایی با رعایت تشریفات بانکی و با همه مشکلاتی که وجود داره.
این اگر یه نفر بیاد قطعات لوازم خانگی رو وارد کنه اینجا تولید بکنه، یعنی همونایی که به قول شما بعد از تحریم رفتن، نمیتونن قطعه بیارن وارد کنن به قیمت ارزان به مردم بدن؟
قطعه رو میتونه وارد بکنه خوب. ولی یک باید همین حقوق عوارض گمرکی و مالیات و اینا رو بده که 30% گرونتر از وارد کننده غیر قانونی ایجاد میشه.
برای همین قاچاق میکنه.
بله. دو اینی که نه، قطعه رو قاچاق نمیکنه، کالای ساخته شده رو دیگه قاچاق میکنه دیگه. دو اینی که اونی که داره وارد میکنه اون راه تشریفات بانکی بین‌المللی اون دور زدن ها و این حرفا رو نداره که بخواد قیمتش بالا.
بسیار خوب. آقای عباسی، آقای شهیدی معتقدن که اینکه ما ممنوع کردیم واردات لوازم خانگی رو به قاچاق دامن نزده، این که ما در داخل یه سیاست هایی داریم که این سیاست ها ضد تولیده ما رو با چالش مواجه کرده. آیا جاهای دیگه دنیا، یا اصلا بگیم همسایه هامون، خیلی جای دور ندیم، این مسئله ندارن؟ یعنی مالیات تکیفی ندارن، سود فروش گمرکی ندارن، ازش افزوداره نمی پردازن، آیا واقعا اینا هم مثل ما هستن؟ در این حال هزینه های مبادله شون پایینه و دیگه این که یه جورایی برندهایی که حضور پیدا کردن میخوان حضور دائم داشته باشن، چون معتقدن تحریم ها همیشگی نیست.
البته عرضم این بزرگ خدمتتون که این قسمت ها رو فکر میکنم دوستان وزارت صنعت معدن قسمت دفتر تخصصیشون باید بیان پاسخ بدن، ولی با توجه به اطلاعاتی که حقی دستم هست خدمت رو عرض کنم که با بخشی از صحبت‌های آقای شهیدی موافق هستم در رابطه با اینکه تنها دلیل قاچاق ممنوعیت واردات نبوده، کما اینکه دو دوستان فرمودن، بله سال 95 96 و حتی ابتدای سال 97 ما ممنوعیتی برای واردات لوازم خانگی نداشتیم. خوب. کما اینکه تو سطح عرضه برندهای مختلفی میدیدیم که بدون اینکه اصلا نمایندگی داشته باشن حتی در سطح عرضه حضور داشتن و عمدتاً هم به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودن. ولی اینکه آیا بقیه مواردی که دوستمون فرمودن دلیل هستن، خدمتتون عرض کنم که تو ما تو بقیه کالاها هم همین شرایط رو داریم. اگه بخوایم بگیم که هزینه بالای تولید و اینکه کیفیت کالایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور میشه متفاوت از اون کالایی هستش که بایستی ارائه بشه، اینها دلایل عمده قاچاق هستن. من نمیدونم چه ضریبی میتونیم بدیم به اینها، نمیگم که ضریب ندارن، آره، ولی اینکه بگیم اینا خیلی بولد هستن، نمیتونم چه ضریبی میتونیم بدیم.
آقای شهیدی معتقدن که ممنوعیت واردات لوازم خانگی به قاچاق دامن نزده اصلا، این نگاه رو دارن ایشون که نقلی بر صورتی بنده بود.
درست. بله. من گفتم با این قسمتش موافق هستم و با اون دو سه تا موردی که فرمودن دلایل عمده قاچاق هستن، این که چه نمره‌ای بدیم به اینها، حقیقتش میگم که زیاد به نظر من حداقل رنگ بالایی نداره.
بله.
عرضم بزرگ خدمتتون عمده‌ترین دلیلی که تو بحث قاچاق لوازم خانگی ما شاهدش هستیم عدم شفافیت زنجیره تأمین هست. یعنی ما الان اینکه کالا از چه مبادی توسط چه کسانی وارد کشور می شود و این کالا سطح گردشش به چه شکلی هست، گارانتی کنندش چه شخصی هست، مدت زمان ارائه خدمات چه شکلی هست، اینکه نقل و انتقال این کالات زنجیره های مختلف به چه شکلی انجام میشه، ما معتقد هستیم که تا زمانی که این حلقه ها کنار هم قرار نگیرن این مشکلات را خواهیم داشت. ما الان همینطور که تو صحبت های آقای شهیدی بود، آمارم شما رصد بکنید میبینید که رقم های بسیار متفاوتی از قاچاق ذکر میکنند، 700 میلیون دلار، 800 میلیون دلار در رابطه با لوازم خانگی عرض میکنم خدمتتون، 1.2 میلیارد دلار و اخیراً 1.7 میلیارد دلار شنیدیم.
بله.
و عرضم بزرگ خدمت شما همین آمار رو تو بحث تولید داخل هم شما برین ورق بزنید، اطلاعات و آماری که وزارت صنعت معدن اعلام میکنه، میبینید که یه ناهمخونی خیلی بالایی دارن. اینها بیانگر این هستن که شفافیت زنجیره وجود نداشته و عدم داشتن اطلاعات کافی باعث شده که ما یه سردرگمی داشته باشیم، حتی در رابطه با اینکه آیا این تصمیمی که در رابطه با ممنوعیت واردات گرفتن درست بوده یا نه. همونطور که شما فرمودید وارد تولیدکنندگان میگفتن، ادعا داشتن، همین الان هم ادعا دارن، بله، ما بله. نیاز داخل رو تامین میکنیم.
بله.
از اونورم دوستان وارد کننده میگفتن که نه، شما نمیتوانید تامین کنید. یعنی نه حرف اونا رو میشد استناد کنی بهش، نه حرف این دوستان رو. که عرضم بزرگ خدمت شما برای اینکه این شفافیت ایجاد بشه، من خدمتون عرض میکنم که سال 96 خرداد ماه سال 96 وزیر صنعت معدن وقت دستورالعمل شناس کالای لوازم خانگی را ابلاغ کرد.
بله.
خدمتون عرض کنم که اگه یه خورده بود قضیه رو قشنگ بهش نگاه کنیم میفهمیم که اصلا چرا این اتفاق افتاده. شناسه کالا برای اینکه ادبیات جابجایی کالا رو تو سازمان‌های مختلف و حتی اون قسمت‌هایی که تو زنجیره‌های ما نقش دارن بتونیم بشناسیم، با ادبیات مشترکی بشناسیم، شناسه کالا یه ادبیات مشترکی میداد به اینا. ابلاغ کردن و مدت زمانی که برای دوستان وارد کننده و تولید کننده بازه زمانی ابلاغ شد، قرار بود که از عرضم بزرگ خدمت شما 31/3/96 کالاهایی که وارد کشور میشن همشون شناسه کالا بگیرن.
بله.
حتی برای صف سفارشش بایستی میرفتن شناسه کالا میگرفتن و کالا اون طی مراحل قانونش طی میکرد وارد کشور میشد و برای تولید داخل هم بایستی از 31/5/96 دوستان تولید کننده داخلی اقدام میکردن به اخذ شناسه کالا.
درست. این شناسه نیفتاد دیگه.
متاسفانه دوستان، بله
دیما بعد این اتفاق،
بله چرا افتاد. من اجازه بدین روند رو توضیح بدم خدمتتون، بله که بگیم که چه اتفاقی افتاد و کجا قرار هستش بریم. متاسفانه دوستان مخصوصا تولید کننده نیومدن استقبال کنن از این قضیه و شناس کالاهاشون اخذ نکردن، منتها چون تو بحث واردات سفارش منوط شده بود به بحث شناسه کالا، مجبور بودن که شناسه کالا رو اخذ کنن.
بله.
تا اینکه اومدیم جلوتر و سال 98 اردیبهشت ماه سال 98 همین امسال دستورالعمل ماده 7 ابلاغ شد. دستورالعمل ماده 7 چی میگه؟ میگه که اون کالاهایی که تو سطح عرضه هست بایستی تعیین تکلیف بشه، بایستی بریم واسه شناسه کالا دریافت کنیم.
درسته.
اونجا هم یه بازه زمانی داده شد تا 23 مرداد ماه سال 98 همه کالاهایی که تو سطح عرضه بودن بایستی شناسه کالا اخذ میکردن. متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. طبق قانون بعد از گذشت اون تاریخ مد نظری که تو ابلاغیه ها بود خدمتون عرض کردم، کالایی که تو سطح عرضه است و فاقد شناسه کالا میشود باهاش برخورد کرد. تا جایی که ما اطلاع داریم دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حالا آقای دهقانی هم قطعا توضیح مفصلی خواهند داد.
بله.
برنامه داشتن، منتها دوستان سنفی ما اتحادیه ها وارد قضیه شدن، گفتن که بازه زمانی بدیم مجدد و این محقق شد. جلسات بله. متعددی که داشتیم با دوستان
بله.
قرار شد که از بهمن ماه دیگه کالایی که فاقد شناسه کالا هست رو دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از باش برخورد بکنه.
درست.
اگه اجازه بدین من یه قام جلوتر برم.
بله بله.
عرض آموزی خدمت شما. اما بعد از شناسه کالا ممکنه دوستان سوال بپرسن که چی کار قراره بکنیم. شناسه کالا که اخذ شد، اطلاعات اولیه‌ای از واحدهای تولید کننده و دوستانی که حتی قبلا وارد می‌کردن خواهیم داشت و به مرور زمان می‌خوایم بریم سمت شناسه رهگیری و در انتها وقتی این پازل ها رو کنار هم بچینیم میشه سامانه جامعه گارانتی.
یعنی همون شفافیت زنجیره تامین که شما گفتید با شناسه کالا میتونه محقق بشه.
شناسه کالا بعد شناسه رهگیری.
درسته؟
که حالا میخوایم من یه تنفسی میدم بعد شناسه رهگیری هم توضیح میدم خدمتتون. بله. که گام بعدی شناسه رهگیری اون وقت میشه سامانه جامعه گارانتی که خدمتتون عرض میکنم چقدر شفافیت ایجاد میکنه، چقدر به نفع مصرف کننده میشود و نفع های دیگری که خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای پورجعفری سکوت، شما خیلی طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. قبول دارید این اظهار نظر آقای شهیدی رو که ممنوعیت واردات کالا به قاچاق دامن نزده، بلکه هزینه بالا بودن هزینه مبادله است که تولید رو گران کرده؟ و خب من برخی کارشناسان اظهار نظرهایی میکنن، میگن من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او التجا بردن. اینکه تولید کننده ها یک کاری کردن، مردم آرزو میکنن که این قاچاق بیاد از اونتر باشه. میگیم بابا این کالای قاچاق گارانتی نداره، گارانتیش چلیه. میگه بابا برنده 10 سال کار میکنه، اصلا نمیخوام گارانتی داشته باشه، نه گارانتی میخوام داشته باشه نه وارانتی میخوام داشته باشه، میخوام 10 سال 15 سال برام کار کنه، کارم میکنه، میخوام چیکار؟ در عین حال درباره تولید داخل هم همونقدر که به جد از کالای وارداتی این چنینی که قاچاقه، اصلا معلوم هم نیست ممکنه در داخل هم تولید شده باشه، حمایت میکنن در داخل، درباره تولید کالای داخل هم میان و نقد میکنن، آقا این کیفیت نداره، خراب میشه، خدمات پس از فروش را نمیدن و و و خیلی چیزای دیگه. حالا من نمیخوام بگم واقعا اینا که مردم میگن همش درسته ها، اما وقتی یه نمونه اتفاق میفته، حتی اگر استثنا هم باشه، وقتی مطرح میشه میشه قاعده، یعنی خود به خودی ذهنیت رو برای مخاطب به وجود میاره که نکنه واقعا اینجوریه ها، پس نرم کالای داخل رو بخرم. این ذهنیت به وجود میاد. آیا واقعا ما با ممنوعیت کالای داخل کار درستی کردیم که میدان تولید رو یا میدان عرضه رو داریم دست تولید کننده داخل بدون اینکه رقیبی داشته باشه و یه جورایی به واسطه نوسانات قیمت ارز و البته بالا بودن هزینه تولید خود به خود قیمت رو بالا بردن؟ نمیخوام بگم به غلط بالا بردن، بالاخره درست و غلط قیمت بالا رفت و این فشار رو بر داخل زیاد کرد و یه نوعی نیاز به کالا قاچاق رو هم فراهم کرد.
بله. ببینید، من با در واقع بخشی از فرمایشات آقای شهیدی موافقم.